الرحمن الرحيم وبه نستعين. ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. شما داشتی صحبت میکردی یا وقت بود حواسم کلا پرت شد، داشته همین و این کانال توضیح میدادی و سابوسیم بحثات متوجه شدم و دیگه فیز صحبتش چی شد حواسم پرت شد و حمله برچیز نشه این حال، چون چند وقت پیش شیم میرفتیم فکر کنم سید ابوالحسن بود یا من دیگه داشت سوال میکرد، بعد یه بنده خدا رو دیدم دیگه از سید مذر فکر رفتم دنبالش، بعدش گفتم شاید با خودش میگه فکر کنه بگه بی توجهی، نه بعضی وقتا مثلا اون بنده خدا رو دنبالش میگردی برای کاری یه طلبه پیداش هم نمیکردی، مجبوری که بری دنبالش به قول معروف یعنی دیگه بره پیداش نمیکنه بعد بگیریش اونجا دیگه. بحث ما در مقدمه اول بود، در مطلب پنجم یعنی تعریف علم اصول. مطابق نظر مشهور علم اصول تعریف شده بود به العلم و بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیه، بعضی هم از شرعیت الفرعیه دارن. گفتیم این تعریف مشهور ایراداتی براش ذکر کردن و اون ایرادات این است که این تعریف بعضی از مسائل علم اصول رو شامل نمی شود. دو مسئله رو ذکر کردم اما چون هر دو مسئله نیاز به توضیح داشت در جلسه گذشته ما اینها رو گفتیم به صورت مستقل بررسی میکنیم. مسئله اول که شامل نمی شود، باید هم دقت کنید که یک بار متوجه بشید چون همه جا اینا ذکر میکنند، اصلا کنهو یک به قول معروف یک لطفی داره، یک به قول معروف انا رجلونی داره و الا چیزی هم نداره، و اون این است که تعریف مشهور حجیت زنون رو مطابق قائلین به نظریه انسداد بنابر مبنای حکومت شامل نمی شود. حالا باید توضیح بدیم. ببینید ما در مسیر استنباط احکام شرعی خب به سه حالت به لحاظ نفسانی برخورد میکنیم. در بعضی از موارد اسباب و شرایطی فراهم میشود که برای ما قطع حاصل میشود، یعنی فقیه در مواجهه با ادله و احکام شرعی قطع پیدا میکند که مثلا حکم شرب خمر حرام است، حالا یا روایات متواتره وجود دارد یا اگر خبر واحد وجود دارد محفوف به قرائن است یا به حد ضروری دین رسیده، به حد اجماع بین مسلمین رسیده، خلاصه هیچ شکی تردیدی وجود نداره قطعه. اما این حالت نفسانی در بین احکام شرعی زیاد نیست، خیلی که بخوایم دیگه با انصاف برخورد کنیم میتونیم بگیم 30%، خیلی زیاد بگیم. عمده موارد دستمون از قطع خالیه، یعنی اون حالت نفسانی قطع برای فقیه حاصل نمی شود که بگه حکم الله واقعی همین است، بلکه برای او ظن و گمان حاصل می شود. در جایی هم که ظن و گمان برای فقیه حاصل بشود، خب ظن حجیتش ذاتی نیست، یعنی اینکه خودش به تنهایی نمیتونه راه رو به من و شما نشون بده به صورت تام، بلکه نیازمند این است که اون صاحب طریق شارع مقدس بگه من راضی هستم شما تو این راه برید یا راضی نیست. اگر شارع مقدس بگه من راضی هستم که شما به واسطه خبر واحد به احکامی که مد نظر من هست برسید، خب میگیم که خبر واحد از باب ظن خاص حجت است. ظن خاص حجت است یعنی دلیل بر حجیت آن به خصوصهی وجود دارد. اما در بعضی از موارد هم هرچی میگردیم دلیلی بر این حجیت و این تأیید نداریم، لذا این ظن خاص نیست. در بعضی از موارد نه تنها دلیل بر حجیت نداریم، دلیل بر بطلانش داریم. یعنی نه تنها شارع اعلام رضایت نکرده، بلکه اعلام عدم رضایت کرده، مثل قیاس، مثل استحسان، یعنی بطلان این ظن رو گفته. ورد من الشارع رد اون، از جانب شارع رد ای وارد شده است. خب این سهالت شد، یعنی ظن خاص، ظنی که به صورت خاص تاییدی از شارع نرسیده، ظنی که باطل هست. در بعضی از مواردم ما شک داریم، یعنی حالت نفسانی که در وجود ما هست نه قطع حاصل می شود، نه ظن و اطمینان حاصل می شود، و نه عرضم به حضور شما بطلانش ثابت شد، هیچ شک داریم. در چنین مواردی هم خب یک راهکارهایی در شریعت اومده، یک قواعد عمومی در شریعت اومده که اسمشو میذارن اصول عملیه، برای اینکه در دین اسلام مکلف به بنبست برخورد نکنه و حیرت و سرگردانی نداشته باشه، راه براش هموار باشه در تحت هر شرایطی، شارع مقدس یک ضوابط و یک کلیاتی قرار داده که تعیین وظیفه عملیه میکنه، یا به تعبیر مرحوم آخون ینتهی الیها فی مقام العمل، در مقام عمل به این موارد چکار میکنه؟ دسترسی پیدا میکنه. خب در بعضی از موارد اصولیون و فقهای بحث دیگه رو مطرح کردن، و اون بحث دیگه این است که آیا اون جایی که دست ما از ظن خاص خالیه، اما ظن و گمان داریم، بطلانش هم نرسیده، آیا ما به ظن عمل کنیم یا نه بریم سراغ اصول عملیه؟ بعضی ها قائل به اینن که خب به همین ظن عمل کنیم، لازم نیست که هر ظنی به خصوصهی حجیتش ثابت بشود، بلکه ما میگوییم که وقتی دستمون از قد خالی هست به سراغ ظن میرویم. یه مقدماتی رو برای حجیت این، برای اینکه به قول معروف دل خودشون رو قانع کنن، راضی کنن، فراهم میبینن، بعد بهش میگن مقدمات دلیل انسداد. مقدمه اول، مقدمه دوم، مقدمه سوم، مقدمه چهارم، این مقدمات رو میگن مقدمات دلیل انسداد، که خوندم نمیشه غالبا، ولی ما امقار اصال میخونیم، یه چند صفحه مقدمات رو خونده بودیم. به این حالت میگن حالت انسداد، یعنی دستمون در بعضی از موارد از قد خالیه، از ظن خاصم خالیه. و اگر کسی در این حالت زنون رو مطلقاً بپذیره، میگن قائل به حجیت مطلق زن است، مگر زنی که بطلانش ثابت شده باشد. در این حالت، یعنی در حالت انسداد و حجیت مطلق زنون، دو نظریه وجود دارد. بعضی ها میگوین مطلق زنون حجیتشون مثل ظن خاصه. ظن خاص از چه باب حجت است؟ از باب کاشفیت از واقع. یعنی میگیم ببین اگه قطع داشتی واقع رو خوب میدیدی، الان هم که ظن و گمان داری بازم داری واقع رو میبینی، اما تفاوتش در اینه که اون طریقیتش تام بود، این طریقیتش چی بوده؟ ناقص بود. نگاهشون نگاه چیه؟ کشف از واقع است. کسی که نگاهش کشف از واقع باشد، ظن خاص و مطلق ظنون رو، همه اینها رو در مقام استدلال و استنباط فقهی به کار میگیرد، یعنی کبرای قیاس فقهی قرار میدهد. مثلا میگه که این عمل مطابقش اجماع منقول وجود دارد. اجماع منقول حجیتش به این دلیل ثابت است، پس کاشفیت دارد از حجیت اون عمل، استدلال میکنه، استنتاج میکنه. بعضی هم قائل به این هستن که نه، مطلق ظنون از باب کشف حجت نیستن، از باب حکومت حجت هستن. به چه معنا از باب حکومت حجت هستن؟ به این معنا از باب حکومت حجت هستن که میگن قطع متعلقش رو ثابت میکرد، دستمون از قطع خالیه، شارع مقدس زن و نازل منزله قطع کرده، لذا همونطور که قطع یثبت متعلقه، زنم یثبت متعلقه. اصلا بحث کشف و بحث استنباط و بحث استدلال نیست. مثال میزدیم اون موقع اصول فقه و رسائل میخونیم، میگود اگر کسی انگشترش از دستش افتاد، تاریکه، دست زد دستش به انگشتر خورد، بدون هیچ حالت منتظری انگشتر رو میگیره میکشه دستش، شاید هم بره خونه، انگشتر من نیسته که، مثلا فکرش اونجا به این نمیرسه که بگه که انگشتر من افتاد، دستم به یه انگشتر، این همون اصلا این کارا رو نداره که. در قطع حالت منتظری وجود ندارد. اینا میگن شارعی که زن و مطلق زنون و حجت قرار داد، اینو جای قطع نشوند، لذا همونطور که قطع متعلقش رو ثابت می کند و در وجود انسان حالت منتظری پدیدار نمی شود که صغرا و کبرای کنار هم دیگه بشینه، در باب قطع هم همینه. خب اگر ما زن و بنابر مبنای حکومت حجت بدونیم، دیگه این قاعده این نیست که تهیه و تدارک دیده شده باشد برای استنباط احکام شرعیه، بلکه این خودش یثبت چی؟ متعلقه. لذا یکی از ایراداتی که به تعریف محقق خراسانی، تعریف مشهور دارن، این است که طبق نظر اکثر علما زنون از باب کشف حجت هستن، طبق نظر بعضی از باب حکومت حجت هستن. تعریف شما حجیت زنون از باب حکومت را شامل نمی شود، چون در باب حکومت مسئله قاعده ای که اینو گذاشتی میشه اینجا بیسته منتظر باشه که ما ببریمش در یه قیاس فقهی استفادهش کنیم نیست، بلکه خودش متعلقش رو ثابت میکنه در صدد زمیمه صغرا به کبرا و نتیجه گیری نیست. این یه ایراد. ایراد دوم این است که اصول عملیه که در شبهات و حالت شک جاری می شوند، خب دو دسته هستند. بعضی وقتا شک و شبهه ما شبهه حکمیه هست، در بعضی از موارد هم شک و شبهه ما موضوعیه هست. شبهه حکمیه رو خب تو رسائل خوندید، شبهه حکمیه یعنی شبهه‌ای که ریشه شبهه برمیگرده به خود شاره، نصی از جانب شارع نیومده، مثل مثال رایجی که میزنن استعمال دخانیات، نص شارع مجمل است، مثل مثالی که میزنن ما میدونیم غنا حرامه اما نمیدونیم مراد شارع از غنا چیست، آیا منظور از غنا هر صوت مطرب است یا نه علاوه بر طرب باید ترجیح هم داشته باشه. بعضی موارد تعارض نصین هست، اما شبهه موضوعیه ریشه شبهه به خداوند متعال بر نمیگرده، به شریعت بر نمیگرده. شما خودت تو زندگی دچار خلط و خبط شدی، مثل اینکه شما میدونی خمر حرامه، خمرم میدونی چیه، حرمتم میدونی چیه، اجتنابم بر خودت لازم میدونی، اما نمیدونی که این مایه خمر هست یا نیست. این میشه شبهه. مثل اینکه شما داری عصیر عنبی رو میجوشونی، بعد نمیدونی که الان دو سومش تبخیر شده یا نشده، شما شک داری، رفیقت میگه ببین این دهنه این دیگ گشادتره، این شده، این پایین دیگ تنگتره، این الان ظاهرش اینه که مثلا یک و نیم برابرش رفته اما این در حقیقت دو قسمتش رفته، چون بالای دیگ گشادتر که هی برای شما توضیح میده، شما نمیتونی یقین حاصل کنی، میشه شبهه‌ایمون. نمیدونی که الان این عصیر عنبی به حدی رسیده که جواز اکل داشته باشه، شرب داشته باشه، نرسه، میشه شبهه موضوعیه. در مورد اصول عملیه، در این که اصول عملیه مسئله اصولی هستن یا مسئله فقهی هستن اختلافه. بعضی قائل به این هستن که اصول عملیه اینا از مسائل فقهیه هستن، اینها تعیین میکنن وظیفه تو رو، همون جوری که رساله عملیه مرجع تقلید هم تعیین میکند وظیفه تو رو. مرحوم شیخ انصاری تو جلد اول رسائل توی پاراگرافی اونجا قائل به این است که اصول عملیه اگه در شبهات موضوعی جاری بشه این داخل در علم فقه، یعنی مسئله چه؟ فقهی است. اما اگر اصول عملیه در شبهات حکمیه جاری بشود طبق نظر مرحوم شیخ انصاری اینها مسئله اصولیه هستند نه فقهیه. لذا اونجا بحث میکنه قاعده ید. قاعده ید کجا جاری میشود؟ شک داریم که این مالک هست یا مالک نیست، این شبهه موضوعیه هست. مرحوم شیخ انصاری میگه که اجرای قاعده ید در این مورد یک حکم فقهیه، تطبیق فقهی، ربطی به اصول ندارد. اما اگر من در فقدان نص مثل استعمال دخانیات شک دارم، اصولیون براءت جاری میکنن، اخباری و احتیاط جاری میکنن، میگه نیاز به استدلال و استنتاج و صغرا و کبرا داره، این مسئله مسئله چی هست؟ اصولی هست. خب طبق نظر مشهور گفتن القواعد الممحدت و لستن باطل احکام شرعیه، اصول عملی اصلا قاعده نیستن، اصل هستن، لذا شامل اصول عملیه نه. به همین خاطر مرحوم شیخ انصاری یه قید اضافه میکنه، باشه محقق خراسانی یه قید اضافه میکنه، میگه یا قواعد هستن برای استنباط یا اصول هستن برای تعیین وظیفه چی؟ عملیه. قاعده خود اینا رو خوندید دیگه. قواعد اماره به حساب میان، لوازم اماره حجت است، در صدد کشف از واقع هستن. اون موقعی که ما قاعده
این لفظ اصل قاعده،
خب در اصطلاح وقتی تعریف علم اصول میکنی شما میگی قاعدتون لستن باطل احکام شرعیه، اصلا اصل عملی در جهت استنباط نیست، استنباط یعنی کشف، اصل عملی به تعبیر دیگه قاعده از درون ادله میجوشه، اصل عملی از بیرون به ادله نگاه میکنه، میگه دستت خالیه اشکال نداره فلان کار انجام بده. همین لذا در اصول عملیه فقط تعیین میکند وظیفه عملیه مکلف، حتی استصحابش کسد محرزه است، حتی استصحابش هم در صدد بیان واقع نیست. لذا الان مثلا شما شک داری که این گوشتی که از بازار خریدی ذبح شرعی شده است یا نشده است، قاعده سوق المسلمین میگوید که بگو حلال است. همین تو زندگی خودتو مختل نکن، من اشاره کمک میکنم بهت، اینجوری زندگی کن. شک داری که اینجا میخوای نماز بخونی خونه مردم، اینجا آیا این فرششون پاکه یا نجسه، میگه خودت دردسر نندا، صابخونه رو سوال کنی آقا ببخشید این فرش پاکه، اختلافات خانوادگی هم داده درست کنی، طرف بگه انگار خودش فقط آدما طهارت نجاست علیمون نمیشه. شاره میگه تو شک داری، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، پاک بخون. تازه از رهبری استفتا میکنه در مورد خمس، میگه خونه یه بنده خدا میره میدونیم اهل خمس نیست، میدونیم اهل خمس نیست، قضا جلومو گذاشته بخوریم و نخوریم، میگه این قضایی که جلوت گذاشت که نمیدونی خمس اصلا بهش تعلق گرفته، شاید از پول کارگری همون روزش باشه، شاید هدیه‌ای باشه که همسایه بغلی برش آورده، چون نمیدونه که کل شیء لک حلال. اصول عملیه نگاهشون نگاه کشف نیست، نگاه احراز از واقع نیست. مثلا ما در پایان جلد سوم بحث اصالت و صحت رو مطرح کردیم، اونجا دو نگاه درش بوده، آیا اصل صحت در صدد کشف از واقع است یا نه در صدد تعیین وظیفه چی هست؟ عملی است. لذا مرحوم آخوند خراسانی میگن که اگر ما قید او ینتهی الیها فی مقام العمل رو اضافه نکنیم، این تعریف شما ناظر به اصول عملیه نیست. این قید و شای صدر رو بقیه هم اضافه میکنن همه تو مشکل حل بشه. پای خوش اصلا همش رو همدی کل تعریف شاملش نمیشه دیگه.
قاعده میگه.
میدونم ایشون تو عبارتش میگه که صناعتان اصلا به یعرف و به ها القواعد التي يستنبط او التي، نه اما استنباطش تو عبارت ایشون کار داره، یعنی برای استنباط هستن، اصلا کشف نیستن که. ببین ابلاغی هن. ابلاغ میشود مثل اینکه یه دستوری به شما ابلاغ میشود، اما یه موقعی نه، یه ضابطه به شما گفته میشه، شما مثلا به فرض مثال الان تو ایام کرونا مرکز مدیریت اعلام کرده که هر کسی که شرایطشو داره، مریضی زمینه ای نداره، مرض درونی نداره، میتونه حضوری درس بخونه. هر کسی هم که احساس میکنه خانوادش راضی نیستن، چون اون اوایل سال تحصیل امسال خیلی از شهرستان خانواده هجمه میآوردن که این درس ها چی بشه؟ تعطیل بشه، یا خود طلبه ها که نباشه. این ضابطه، یعنی شما باید بسنجید دو تا چهار تا کنید، یه بار ابلاغیه میده نه باید حضوری شرکت کنی، اصل عملی مثل این دومیه میشه، اصلا دیگه اینجا چند چند وجود نداره. این قیدای دیگه هم در تعریف محقق خراسانی اضافه شده، وجوهی برای این قیدا ذکر کردن که تو متن آروم آروم که میگم اون قیدا رو هم اضافه میکنیم. بنویسید. دیروز گفتم که تعریف مشهور از نظر مصنف جامع نبوده و بعضی از مسائل علم اصول را شامل نمیشه و آن مسائل عبارتند از: یک، حجیت مطلق ظنون از باب انسداد بنابر مبنای حکومت; دو، اصول عملیه ای که در شبهات حکمیه جاری میشود. بعد گفتیم چون اینا مهمه جداگونه میخوام بگیم بحثش کنیم. بنویسید توضیح مسئله اول این است که در باب حجیت مطلق ظنون در فرض انسداد دو نظریه وجود دارد. دو نقطه بذارید. بعضی قائل به حجیت آنها از باب کشف می باشند و معنای کشف این است که اگر دلیل انسداد پذیرفته شود ویلگول بذارید کشف می کند که شارع مقدس در آن شرایط و بر فرض تمامیت مقدمات دلیل انسداد ویلگول مطلق ظنون را حجت قرار داده است، یعنی همانطور که شارع مقدس ویلگول بذارید خبر واحد را که یکی از ظنون خاصه است ویلگول حجت قرار داده ویلگول بذارید مطلق زن را هم حجیت بخشیده است، لذا هر زنی از زنون در مقام استنباط به عنوان کبرای قیاس فقهی قرار می گیرد، لذا داخل در مسائل علم اصول می شوند و تعریف مشهور شامل حجیت مطلق زنون در فرض انسداد نیز می شود. نقطه سر خط. اما بعضی قائل خبر واحد رو به خصوصه حجت میدونن، اینا چون که زنون خاصه رو تعدادش انقدر تقلیل میدن، میگن اگه قرار باشه فقط به قطع عمل کنی و فقط به زنون خاصه عمل کنی، نتیجهش این میشه که تو 70% باید بری سراغ اصول عملیه. این با فلسفه جعل اصول عملیه جور در نمیاد. اصول عملیه اومده بود که تو ناچاری راهکار باشه. دینی که 70% ناچاری باشه که پسندیده نیست که. یه عده میگن نه، کی گفته؟ اصلا اصول عملیه این نیست که ناچاری باشد فلان باشد. اون نگاه فرق داره. اون کسی که انسداد میگه، زن خواست رو میگه، اون چیزی که تو ذهن شما اینه، اشتباهه. اینه که بله دیگه نیازی نداره که بشینه یکی یکی زنون رو بحث کنه، حجیتش رو به نحو خاص ثابت کنه. این پیش فرض رو قبول کنه، میره سراغ زنون رو میپذیرش. فقط باید مواظب باشه که از اون زنون نباشه که ردش ثابت شده باشه. نه که زنون خاص نباشه. خب دیگه خب مطلق زنی هر زنی که بعد از اینکه ما این مقدمات رو قبول کنیم. خب ببینید کسی که انسداد میگه باید انسداد براش احراز بشه. کسی که انسداد براش احراز بشه باید بگه ادله قطعیه ما و ادله زن خاص ما انقدر کمه که ما در دین به انسداد برخورد کردیم. اما اگر نه 90% احکامو با زن خاص حل کنه، با قطع حل کنه، تو اون 10 تا نمیگن انسداد، میگن انفتاح. اون 10% هم اصول عملی مشکل ما رو حل میکنه. 5% هم اصول عملی، اگه 5% حل نشه، خب حل نشه توقف میکنه، به جایی بر نمیخوره، یعنی در مسیر تکامل انسان که ضرر نمیزنه. اما یه موقعی که میگی نه، شما زن بعضی الان زنون خاصه رو فقط خبر واحد قبول دارن، اونم در تحت شرط خاص. قطع هم که کم داریم، یعنی نص خاص، نص قرآنی خاص و خبر متواتر. بعد میگه خب اینجوری بخواد باشه که مثل داستان آقای بروجردی که تو الموجز خونده در شهرت فتواییه که بوی انسداد میده. ایشون میگن قرار باشه ما شهرت فتوایی رو حجت ندونیم که 700 800 تا از مسائل ما رو زمین باقی میمونه که بعد بزنیمش کنار دیگه. خب همه اینا رو ببینیم با اصول عملیه. این اصلا با فلسفه جعل اصول عملیه و روح اصول عملیه تناسب نداره. حالا به دلیل انسداد
قبول نداره، نیاز داره که این مسائل داخل در علم اصول کنه.
بالاخره اینا داخل علم اصول هست، قرار نیست نیازی نیست که اینا هست. ما میدونیم که مثلا مطلق زنون و بحث از انسداد از جمله مسائل الموصول هست، ما میدونیم. اما در این حال اگر قرار باشه تعریف شما اینجوری بخواد باشه، انسداد و بنابر حکومت شامل نمیشود. فرض اینه که میدونیم داخل در الموصول کجا داخل چی باشه، علم رجال باشه، درایه باشه.
اون
اونه که حکومت قبول داره، با اینکه انسداد داخل در علم اصوله، تعریف شما شمالش نمیشود دیگه. تعریف شما جامع مبانی نیست. شما با تعریف ارائه بدهید که همه مبانی رو چی بشه؟ شامل بشه. صحبت سر همینه دیگه. اما بعضی قائله، ببین الان یه مسیر خیلی خوب، یه کانالی هست من دارم برای اینکه تو میفرستم بعداً، مال به نام صراط فقهی فکر کنم، مال مؤسسه امام کاظمه. یه بحثای خوبی رو شروع کردن، یه لجنه برای همین طلبای جوان تشکیل دادن، خیلی خوب. مثلا هفته قبل یه طلبه مقاله داده بود، نظریه در مورد حجیت و عدم حجیت اطمینان. الان تو ذهن من و شما چی هست؟ در ذهن من و شما این است که عرضم به حضور شما، زنی که به حد اطمینان برسه میشه علم عرفی و چیه؟ حجته. ایشون اینو اومده بحث کرده، خیلی کار خوبیه که، یعنی پویایی رو میفهمون. یا مثلا یکی از طلبای ما دیشب برای من فرستادم که مثلا براشون تیز کنم، ببینید همین بحثی که شما میخونید، ببین مثلا میخوام مقاله بنویسه، پیش فرضش رو برای من فرستاده بود، موضوع چیه؟ تأثیر توبه و همکاری متهم در تخفیف مجازات از دیدگاه تشیع. همین بحثی که دیروز خوندی شما. بیان مسئله. آنچه که در پرونده های قضایی بسیار رخ میدهد توبه متهم و همکاری متهم با سرویس های امنیتی و اطلاعاتی میباشد که همواره وعده های مبنی بر تخفیف حکم متهم داده میشود. متهم میگه من غلط کردم، اشتباه کردم، همکاری هم میکنه، همه دار و دستش هم لو میده. هر گونه تخفیف در مجازات مخصوصا در حدود منوط به اذن شرعیه، نه اذن اداره کل اطلاعات، لذا باید جواز این وعده ها و تخفیف ها در شریعت ثابت باشد. بعد اومده سوال اصلی، سوالات فرعی، ماهیت توبه در روایات. بعد بحث کنیم توبه یعنی چی؟ کسی که بیاد با دستگاه امنیتی همکاری کنه، آیا شریعت اینو توبه میدونه یا ترس جونشه، زرنگیه، شاید سیستم های جاسوسی دنیا بهش آموزش داده باشن. دو، در فقه شیعه چند نوع مجازات داری؟ خب امر خوندی الان شما، تعذیر حدود، تعذیر چه حد چیه، فلسفه مجازات در فقه چیه، نمونه تاریخی بر تخفیف مجازات. به ترتیب هم اینجوری اومده بحث کرده، بعدش آخرش هم چیز کرد. بعد من برای این بنده خدا، اگر یعنی برای معاون پژوهششون، خب چند ایراد چیز داشته. خب مثلا من یه ایرادی که به این نوشتش داشتم این که اصلا ایشون جایگاه توبه رو مشخص نگرده. جایگاه توبه رو باید قبل از بیانه، بعد بیانه، قبل اقرار، بعد اقرار، اصلا مشخص نگرده توی اون پیشنویسش باید چیکار کنه. این همینه، لذا کارهای خوبی دارن میکنن اگر توجه بشه. بعضی وقتا به خاطر توجه نشدن طلبا خسته میشن. اگر توجه بشه چه اشکالی داره؟ خب یه طلبه جوان الان دیشب بنده خدا یه دونه مقاله فرستاد از همین مرکز در مورد شبهه صدقیه، یه اصطلاح شبهه صدقیه، بعدش اومده شبهه مفهومیه، عرضم به حضور شما مصداقیه، حکمیه، موضوعیه، بعد فروعاتش، اینا خیلی خوب بحث کرده بود. اما خب بالاخره طلبه جوان ناشیگری هم داره دیگه. مثلا کلام آقای شهیدی رو آورده بود. خب شما وقتی توی مقاله میگی، اولا که تو مقاله میگه مثلا استاد آیت الله فلانی، این چینش خوبی نیست. مضاف برای اینکه باید مطرح نیست، باید مطرح کنی. یا آقای مفیدی، از آقای مفیدی مطلع آورده، یا نوشته شو تو این قسمت نقل قولی که مثلا از آقای شهیدی داشت اینجوری کنه، عرض کنم خدمت شما که در اینجا ما باید چند تا مسئله، همینا رو همینجوری نوشته بود بابا. حالا اون اینجوری گفته بود، تو موقع نوشتن باید مثلا مثل محقق شهیدی در دروس خارجش پیوستش هم باید بیاری. حالا یه ایرادات جزئی داشته. یا شبهه موضوعیه رو همه الان تعریف کردیم، خودش یه میان داره، یعنی خود ایشون کلام گفتیم نمیگه، شبهه در موضوع رو موضوعیه تعریف کرده بود که من یادم از تو جلد دوم امسال برای این طلبه بس کردیم، گفتیم که شبهه در موضوع غیر شبهه در موضوعیت. شبهه در موضوع بعضی وقتا شبهه حکمیه است، اونجا که اجمال موضوع باشه بازگشت میکنه به اجمال حکمش، میشه شبهه حکمیه. شبهه در موضوع غیر شبهه در چیه؟ موضوعیه است. خلاصه این ایراداشو بهش براش نوشتم برای تصحیح کنه. و طلبای خوبی هم هستن، غالبا بچهای پیگیری هستن. حالا میخوام بگم شماها هم همین نگاه‌های جدید هست، مثل اینکه الان مثلا آقای غلامی میگه یا آقای خوشجان میگه، خب بله انصداد نخوندید. خب انصداد کجا خوندید؟ نه در اون حد اصول مزفر که جایگاه انصدادی که داره بحث میکنه، این سیری که الان من صبح برای شما داستان تعریف کردم به خاطر این خواستم جایگاه کلیش دستتون بیاد. کجا طرف سراغ انصداد میره؟ اولین جایی که شخص سراغ انصداد میره زمانی است که انصداد براش محرز بشه، و برای اینکه انصداد محرز بشود باید نگاه کنه و بپذیره که ظنون خاصه و طرق قطعی کمه، لذا باید ظنون خاصه. اگه میگه که نبا شما سوال میکردی، کسی که انصداد میدونه دیگه زن خواست رو قبول نداره که، قبول داره که، چون قبول داره قطعا کمه که میگه انصداد دیگه. خب همون زن خواست رو قبول داره اما میگه زنون، خب همین دیگه، همین سوال همین. بس نگو زن خواست رو قبول داره، زن خواست رو قبول داره، مصادیق زن خواست رو یا هیچیش قبول نداره یا کم قبول داره. مثلا خبر واحد قبول نداره، یا خبر واحد قبول داره به من زن خاص حجته اما انقدر زیغش میکنه، انقدر زیغش میکنه هیچیش باقی نمیمونه. همینه دیگه. پس که میگم خوندید دووندید، این معناش همونه. بله کسی قال به انصداد میشه، حرکت اولش قطعه، حرکت بعدیش ظنون خاصه است. دستم خالیه که حالا اینجا که دستم خالیه، زنون خاص عام و مطلق زنونم با نگاه زنون خاص حجیت میبخشم، یعنی همون مسیر کشف استنباط، یا نه حالا که دستم خالیه ناچارم هر جا به زن برخورد کردم باید عمل کنم، این میشه حکومت. یعنی این دیگه اینجا به قول معروف دم در آورده. حالا که دستتون خالیه اینجا دم در آورد. بنویسید. اما بعضی قائل به حجیت آنها از باب حکومت می باشند و معنای حکومت این است که عقل در شرایط خاصی حکم می کند که مطلق زنون حجیت دارن. بکنید حکومت معنا چی شد؟ حالا که دستت از قد خالی زن خواستم نداری، مطلق زنون اومد عمل کن. دیگه بحث این که این جنبه کشف داره، دلیل بر کاشفیتش این دلیل دیگه این بحث ها مطرح نیسته دیگه، این به قول معروف داره قلدری میکنه اینجا، میخواد یه تنه بره چی؟ جلو، مگر اینکه جای شاره جلوشو گرفته باشه. ویلگول همانطور که حکم میکند، یعنی همانطور که عقل حکم میکند، ویلگول قطع به نحو اطلاق دارای حجیت است، لذا در این صورت به عنوان کبرای قیاس فقهی در مقام استنباط قرار نمی گیرد، چون حجیت آن مانند حجیت قطع خواهد بود و اثبات کننده متعلق خود می باشد. لذا مطابق تعریف مذکور خارج از علم اصول خواهند بود. به همین جهت با توجه به ایراد مذکور مصنف فرمودن علم الاصول صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحکام، تا شامل حجیت
احکام شرعیه
رو بدم بس. الان شریعه نگفتیشون دیگه، گفت احکام دیگه، علت اینکه نگفت چون شریعه مشکلی داشت که حذفش کرد،
همین مشکل
انسان نه شریعه جهدی دیگه،
حکم شرعی
که ثابت می شود که
حکم شرعیه
دیگه، حکم شرعی عقل میگوید شارع اینو میگه،
نه
حجیت
کشف
بنابر حکومت هم حکم میکنیم که از دید عقل شارعی نمیگه، میشه حکم شرع به حکم عقل دیگه، مثل مقدمه واجب دیگه. شرع یه مشکل دیگه داره، در ادامه میگیم اونو به خاطر چیز دیگه برش که تو متن نیاورده است. تا شامل حجیت مطلق زنون بنابر انسداد مطابق تمام مبانی شود. نقطه سر خط. و اما توضیح مسئله دوم این است که در مورد اصول عملیه اختلافی وجود دارد که این مسائل داخل در مباحث علم فقه می باشند یا داخل در مسائل علم اصول. این که گفتم داخل در مباحث علم فقه، نگفتم مسائل علم فقه، به خاطر یه مطلبی است و اون این که شاید اینا رو داخل در مباحث علم فقه بدونیم، یعنی قواعد فقهیه بدونیم اما مسئله فقهیه ندونیم. لذا بعضی ها که گفتن که آیا اینا داخل در مسائل علم فقه یا مسائل علم اصول، اشتباه، چون خیلی ها که اینها رو خارج از علم اصول میدونن مسئله فقهی هم نمیدونن، بلکه اینا رو قاعده فقهی میدونن. لذا تعبیر به مباحث علم فقه درسته، عامه، یعنی هم مسئله فقهی رو میگیره هم قاعده چی؟ فقهی رو میگیره. نقطه بذارید. مرحوم شیخ انصاری و مصنف، یعنی محقق خراسانی، و بسیاری دیگر از علما قائل به این می باشند که اصول عملیه ای که در شبهات موضوعیه جاری می گردن مانند قاعده ید بلگل داخل در مباحث فقهی بوده و جزء مسائل علم اصول نمی باشند و بیان آنها در علم اصول بلگل استدرادی می باشد. یعنی چه استدرادی می باشد؟ یعنی برای اینکه بخوام همه اقسام رو ذکر کنم بوده، خواستم بحث جامعی باشد. ولی اصول عملیه ای که در شبهات حکمیه جاری می شوند داخل در مسائل علم اصول می باشند، در حالی که اگر تعریف علم اصول همان تعریف مشهور باشد بلگول این مباحث خارج از علم اصول خواهند بود، چون اصول عملیه ای که در شبهات حکمیه جاری می شوند بلگول خودشان حکم شرعی و فقهی هستند. مثلا اگر به واسطه استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غیبت ثابت گردد، بلگول نفس استصحاب دلالت می کند بر این که نماز جمعه بلگول واجب است، نه اینکه به واسطه استصحاب بلگول وجوب نماز جمعه به واسطه یک کبرای فقهی بلگول استنباط شود. نقطه. با توجه به ایراد مذکور بلگول مصنف قید علتی ینتهی الیها فی مقام العمل را اضافه نمودن تا شامل اصول عملیه در شبهات حکمیه نیز شود و این مسائل داخل در مسائل علم اصول شوند. چون وجهی برای خروج این مسائل از علم اصول و بیان آنها در علم اصول به صورت استدرادی وجود ندارد، نقطه سر خط فائدتون. عبارت بخونم بعد یه توضیح بدم تمام. آقای میر موعظی پیام داده که حرم باز شده، الان بالا سر هستم بیا. نه الان حرم باز شده، خوبه دیگه برید دیگه. بعد از کلاس بیا. یوز باشه. من دوستان باشه. امروز داره تک تک باز میکردم. خب و یعید و ذالکه. حتی خب احتمال داره باز کرونا انگلیسی بیاد کلن. چون اینجوری که داره گوش میاد باز شرایط جدید میخواد بیاد. چون الان داره میگه مردم اروپا از کرونا انگلیسی وحشت کردن. یعنی آروم آروم باز داره بالاخره میاد، مگر اینکه نمیدونم گرفته ایران کسی؟
نه دیروز اولی
پاکستان رو میاد. آها اونه که آره. و یعید و ذالکه تعریف و علم الاصوله. خب این یعید رو دیروز گفتیم به انهو العلم بالقواعد الممحدت لاستنباط الاحکام شرعیته و ان کان الاولا، اگرچه اولا این است که و ان کان الاولا تعریفه به انه، به این که اون اصول صناعتون، جلسه بعد صناعت رو بحث میکنم، یعرف بها، یک حرفه ای هست. بعضی میگن قید صناعت رو برای این آورده که علم اصول رو بگه علم عالی است، علم استقلالی نیست. حضرت امام اینو میگه، آینه چیز دیگه میگه. صناعتون یعرف بها، یعرفو گفته یعلمو نگفته، یه ایرادی آقای ناینی داشت میگیمش. القواعد التی یمکنو انتقع، یمکنو گفته برای اینکه همه مسائل شامل بشه، ولو اینکه مثل قیاس بطلانش ثابت کنه. انتقع فی طریق استنباط الاحکام، شرعیه نگفته به خاطر ایرادی که داشتن. او التی ینتهی الیها فی مقامل عمل. بناءً، این بناءً تعلیل برای اولاست. بناءً على ان مساله حجیت زن علی الحکومت، ضرورت تعلیل برای این موارده الان میگم. بناءً على ان مساله، بنابر این که حجیت زنون از باب حکومت داخل الموصول باشد، اصول عملیه در جاریه در شبهات حکمی هم داخل در اصول باشد، بنابراین اولاست. اینجوری تعریف کنیم، اون میشه تعلیل بعد از تعلیل. خب اون تعلیل بعد از تعلیل، بنابراین اولاست. اما اگه ما اینا رو خارج از علم اصول بدونیم، ایرادی به تعریف مشهور نیست، لذا لازم نیست که ما بگیم این تعریف رو عوضش کنیم. ان مسئلت حجیت زن علی الحکومت و مسائل الاصول العملیت فی الشبهات الحکمیت من الاصول، من الاصول خبر برای چیسته؟ برای انه هست. بنابر این که این مسئله و این مسئله من الاصول، ای کان من الاصول، کما هو کذالک، همچنان که این چنین هست، یعنی اینا از مسائل علم اصول هستن، ضرورته تعلیل برای اینه. چرا اینا از مسائل علم اصول هستن؟ به خاطر اینکه وجهی نداره که ما اینا رو از علم اصول خارج بدونیم و استدرادی بحث کنیم. تعلیل آره. دقت نمی‌کنه، میگه اولا این است که اینجوری تعریف کنیم، البته بنابر این مبنا که مطلق زنون بنابر حکومت و اصول عملیه در شبهات و حکمیه رو داخل در علم اصول بزنیم. این میشه توضیح اولویه. همچنان که اینا داخل در علم اصول هستن، چرا اینا داخل در علم اصول هستن؟ به خاطر که بدیهی اینا داخل در علم اصول، وجهی نداره ما اینا رو استدرادی بخوایم بگیریم. لذا ضرورته تعلیل است و بیان است برای کما هو کذالک. ضرورته انه شأن این است که لا وجه للتزام الاستدراد فی مثل هذه مهمات، وجهی نداره که ما پناه ببریم به استدراد، اونم در مسائل مهم این چنینی که قطعا از اینا داخل در علم اصول هستن. این بیان ایشون تموم شد. ما جلسه بعد یه فائدتون باید بگیم، ایرادات دیگه که برای تعریف مشهور داشتن رو بگیم، قیدایی که آخوند خراسانی تغییر داد و جهت قیدا رو بگیم، در ادامه هم دو سه تا تعریف دیگه که بقیه اصولیون دارن رو بگیم، بعد بحث رو چیکار کنیم؟ جمعش کنیم. والحمد لله رب العالمين.